به برنامه ساعت 5 شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرین. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان موصله باید در مخفیگاه هایشان سرکوب شوند. در مسائل بین المللی گزارش داریم در مورد گفتگوی تلفنی صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه. آنها در مورد موضوعات اوکراین و سوریه بحث کردند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا همکارم ژکفر احمدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که مخفیگاه‌های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. سر از پس فردا هیچ کارمند وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط حق ورود به سفارت‌ها را ندارد و پلیس مصر میگوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظنون را کشته است. سلام و خوش آمدید. نیروهای اردوی ملی افغانستان از حالت دفاعی بیرون می شوند و مخفیگاه‌های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. این را اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و نامزد این وزارت امروز در نخستین روز کاریش گفت.
وی میگوید از حالت دفاعی که ما قرار داریم میبراییم و باید روی این فکر کنیم که به مخفیگاه های دشمن برویم و ابتکار عمل را خود در دست گیریم.
آقای خالد بگونه با عنوان یکی از چهره‌های کارکشته در بخش امنیتی و نظامی و مخالف سرسخت طالبان و پاکستان شناخته می شود بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. سر از پس فردا یعنی دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند نظامی و ملکی وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط یا بخش‌های ضد جاسوسی حق ورود به سفارت‌ها را ندارد. این را وزارت امور داخله افغانستان امروز اعلام کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، کارمندانش نمی توانند در مراسمی که به مناسبت روزهای ملی استقلال و ضیافت‌های شبانه در سفارت‌ها در افغانستان برگزار می شود اشتراک کنند. در ادامه گفته شده که با متخلفین بزن تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. وزارت داخله افغانستان چند روز پیش از ایجاد مقرره تازه برای جلوگیری از افشای اسرار پلیس خبر داد. این اقدامات پس از گزینش امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله و نامزد این وزارت صورت گرفته است. سیار بهادرزاده قهرمان ورزش‌های مختلط رزمی فردا با حریف آمریکاییش کورتس ملندر مبارزه می‌کند. بهادرزاده و ملندر حوالی 4 صبح به وقت افغانستان در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا به میدان خواهند رفت. این مسابقه تماشایی از سوی سازمان UFC که مرکزش در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا است برگزار می‌شود. بهادرزاده مدال آور پرآوازه افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در سال 2002 حریفش را شکست داد و از آن زمان به این سو در 23 مسابقه دیگر برنده شده است. پلیس مصر میگوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظنون را کشته است. این عملیات یک روز پس از کشته شدن 3 جهانگرد ویتنامی و یک راهنمای مصری آنها را اندازی شد. این 4 تن در نتیجه برخورد یک سرویس با ماین کنار جاده در شهر قاهره مصر جان دادند. در این رویداد در نزدیکی اهرام مصر 11 ویتنامی دیگر و راننده مصری آنها زخمی شدند. وزارت داخله مصر امروز اعلام کرد که 3 مخفیگاه تروریستان را در شهر جیزه و شبه جزیره سینا هدف حمله قرار داده. مسئولیت بمبگذاری جمعه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. روند جابجایی دوباره نیروهای حوثی یمن در داخل شهر بندری حدیده این کشور آغاز شده است. یک منبع سازمان ملل متحد امروز گفت که این اقدام به عنوان بخشی از موافقتنامه صورت می‌گیرد که به میانجیگری این سازمان اوایل ماه جاری میلادی در سویدن امضا شد. هر دو طرف، یعنی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران و حکومت یمن که از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است، روی آتش‌بس در حدیده و اخراج افراد مسلحشان در جریان مذاکرات سویدن توافق کردند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد شرق اوکراین و کریمیا تلفنی صحبت کردند. مرکل بر پوتین فشار آورد تا 24 دریانورد اوکراینی را آزاد کند. نیروهای بحری روسیه در 5 نوامبر بر کشتی‌های اوکراین حمله کردند و دریانوردان آن کشور را بازداشت نمودند. روسیه ادعا می‌کند که این افراد به گونه غیر قانونی وارد آب‌های روسیه شده بودند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، میگوید که شورشیان مسلح باید در مخفیگاه‌هایشان سرکوب شوند.
لدی حالت برا اوزو زیموخ پا دفاع کی نور باید پا دی باندی فکر رو کو دی دخمن پا تنزایونو تا ورس او ابتکار دی عمل پا خپل لاس کیونیس.
در همین حال قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید که عملیات هوایی بر ضد شورشیان مسلح در تمام زونهای کشور ادامه دارد.
به صورت ضرورت قوای هوایی افغانستان در عملیات‌ها اشتراک میکنه و فعلا هم عملیات‌های ما هم در شمال هم در جنوب هم در جنوب و غرب فعلا ادامه داره و هم در شرق.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در روزهای نزدیک نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 3 ولایت به شمول کابل را اعلان خواهد کرد.
تلاش ما این است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلام بکنه و تا آخر هفته جاری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هنوز افتک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
در مسائل بین‌المللی گزارش داریم در مورد گفتگوی تلفنی صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهور روسیه و فرانسه. آنها در مورد موضوعات اوکراین و سوریه بحث کردند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، روی سرکوب شورشیان مسلح در پناهگاه هایشان تاکید کرد. آقای خالد امروز گفت که نیروهای افغان از حالت دفاعی بیرون میشوند و حالت تهاجمی را اختیار میکنند. اسدالله خالد امروز به منصوبین و کارمندان وزارت دفاع به عنوان سرپرست این وزارت رسما معرفی شد و همچنان گفت که سربازان زخمی دیگر در میدان نبرد باقی نخواهند ماند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، میگوید که حملات تعرضی نیروهای امنیتی افغان بیشتر می شود و این نیروها در برابر دشمنان این کشور با بی‌رحمی عمل خواهند کرد. اسدالله خالد روز شنبه در مراسم معرفیش به حیث سرپرست وزارت دفاع در کابل گفت که برای وی انجام دادن درست وظیفه و خدمت به افغانستان مهم است و در این راه از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید. آقای خالد گفت که صلح برای وی و همه افغانها اولویت دارد، اما تأکید کرد کسانی که صلح نمیخواهند سرکوب خواهند شد.
لدی حالت برا اوزو زیموخ پا دفاع کی
وی میگوید از حالت دفاعی که ما قرار داریم میبراییم و باید روی این فکر کنیم که به مخفیگاه های دشمن برویم و ابتکار عمل را خود در دست گیریم. در زبان پشتو مطلی است که میگویند دهن کج با مشت راست میشود.
این مشت آنین مشت امی قوای مسلح که اهم از اردو، پلیس و امنیت ملی خواهد.
آقای خالد بر اصلاحات در وزارت دفاع نیز تأکید کرد و گفت که وحدت ملی برایش با اهمیت بوده، اما هر کس باید وظیفه‌اش را درست انجام دهد و به نام قوم سوء استفاده نکند. سرپرست وزارت دفاع همچنان میگوید که اردوی ملی در خط مقدم جبهه بیشتر حمایت و تجهیز می شوند و به سربازان زخمی در میدان جنگ با سرعت رسیدگی خواهد شد. در این مراسم طارق‌شاه بهرامی وزیر پیشین دفاع نیز صحبت کرد و از عملکرد و قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ستایش نمود. اسدالله خالد و امرالله صالح هفته گذشته از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به حیث سرپرست وزارت‌های دفاع و امور داخله معرفی شدند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این مراسم گفت که برای حکومت مخالفت‌های سیاسی نه بلکه کارکرد خوب با ویژه مدیریت درست جنگ اولویت دارد.
ترهگر او نور وسلوال مخالفین
وی میگوید تروریستان و دیگر مخالفان مسلح دولت که از هر طرف حمایت میشوند عزم افغانها را نمیتوانند به چالش بکشند، بلکه به گونه روزافزون روحیه دفاع از نوامیس ملی و کشور میان ما افزایش مییابد. تعریف دشمن برای ما بسیار واضح است، یعنی هر کس که تلاش تخریب نظام را مینماید برای ما دشمن است و ما در برابرش اقدام جدی خواهیم کرد. آقای خالد و آقای صالح که به چهره های ضد پاکستانی نیز معروف هستند، به خاطر وزیر شدن به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه افغانستان نیاز دارند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه از قبل معرفی این دو تن را اقدام بجا از سوی رئیس جمهور خوانده و ابراز امیدواری کردند که آنان بتوانند در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان درخشش خوب داشته باشند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان می‌گوید که قوای هوایی این کشور در عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح نقش مهم را ایفا می‌کنند. تورن جنرال محمد شعیب گفت که عملیات هوایی به هدف سرکوب شورشیان مسلح در تمام زون‌های کشور ادامه دارد. همکارم مقیم نایب آقای شعیب از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد آمادگی قوای هوایی افغانستان در زمینه اجرای حمله های هوایی سوال کرده است.
حدود یک اکریم هم میشه ملات هوایی خود در موازه طالبان و دشمنان مردم افغانستان ما گیره ادامه دادیم، هم از طرف شب و هم از طرف روز دولت هایی که ضرورت شدم کارهای ما هم حمایه کشفی وایسا را بر ما برابر کرده.
تمامیت کار شما با نیروهای هوایی امریکا چی گونه است؟ چی گونه شما عملیات ها را تنظیم میکنین مشترکن؟
دولت هایی که قوای هوایی افغانستان ضرورت داشته باشه که ما را در قسمت حمایه آیسار یا حمایه تیارات ما را در حالت های خاصی که ما ضرورت داریم از اونا درخواست میشه و قوای هوایی افغانستان را حمایه میکنن. معمولا تمام عملیات های ما فعلا در اکثرت جایا مستقلانه است. در صورت که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم، چوکیداری ملی نظامی با اونا مانگی میکنن، بالاخره عملیات را ما هماهنگ اجرا میکنیم.
اگر اونا عملیات مستقل پیش ببرن مثل که شما عملیات مستقل پیش میبرین، با شما مشوره میشه، شما را در جریان قرار میتن و اپراسیون وزارت دفاع را در جریان قرار میتن؟
حتما مانگی، چون چوکیداری ملی نظامی ما کنگرست نماینده از اونا هم موجود هستن.
یعنی در اپراسیون وزارت دفاع نماینده های نیروهای هوایی امریکا هم در اوج هستند و همچنان از شما هم نمایندگی در اوج وجود داره؟
بله بالکل، اون یک سوق داره شما برگزیدن که ملی و نظامی نماینده بر علاوه که نماینده تمام صنوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اونجا است، یک نماینده از اونها هم هست. حالتایی که ضرورت میشه از اون طرف تمام عملیات ها هماهنگ میشه.
اما عملیات های هوایی به هدایت شما صورت میگیره؟
ببینید، عملیات های پلان شده که از طریق وزارت دفاع ملی پلان میشه و یا قراردادهای صاحبی ما یا نیروهای دفاعی و امنیتی، معمولا پلان گذاری ها مشترک است از بار زبی و تحلیلی که به اصطلاح ضرورت اگر به ضربات هوایی یا حمایه خطاب تو جسام های ما باشه شامل پلان میشه و ما عملیات های خود حمایه میکنیم.
چند وقت پیشتر گزارش داشتیم که وزارت دفاع افغانستان یک استراتژی را جور کردن یا استراتژی را در معرض عملی قرار دادن که گویا عملیات هوایی را بر نیروهای طالبان بیشتر می سازد تا سر از اونا فشار بیشتر بیاین و به میز مذاکره حاضر شوند. شما در این مورد چی میگین؟ یعنی تشدید عملیات های شما بر اساس همین استراتژی بوده؟
عملیات های ما مطابق با پلانگذاری عملات های نصرت 1397 است که فیلن همه دامه داره در تمام انزونای افغانستان، تمام قطعات و جستام های اردوی ملی و قلوزهای صاحبی ما پلان های مشخص دارند. به صورت ضرورت قوای هوایی افغانستان در عملات ها اشتراک میکنه و فیلن همه ملت های ما هم در شمال هم در جنوب هم در جنوب و غرب فیلن دامه داره و هم در شرق در حالت هایی که ضرورت شود نیروهای هوایی افغانستان در خدمت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قرار میگیره.
صحبتی بود با تورن جنرال محمد شعیب، قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دولت و مردم این کشور در گفتگوهای صلح در حاشیه قرار گرفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز این جرگه همچنان گفت به اختلافات داخلی درباره صلح باید پایان داده شود تا به گفته وی افغانستان با یک نظر واحد برای دستیابی به صلح گام بردارد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید درباره صلح اختلافات داخلی وجود ندارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دولت و مردم این کشور طرف اصلی گفتگوهای صلح‌اند و باید در هر نشست مرتبط با صلح نمایندگان حکومت حضور داشته باشند. آقای ابراهیمی که روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد اظهار داشت که دولت افغانستان در مسائل مربوط به صلح در حاشیه قرار گرفته است. به گفته وی صلح بدون مشارکت دولت افغانستان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
افغانستان به عنوان یک دولت یا ملت در خصوص این پروسه به حاشیه گرفته شده، ما باز هم رهبری حکومت را مخاطب می سازیم اختلافات داخلی را در قبال صلح هرچی عاجل و نقطه پایانی خود داشته باشد. ما یک نظر واحد دست سیلا بکنیم که ما نیازمند اساسی صلح مردم افغانستان هست.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه همچنان برخی دیگر از اعضای این جرگه به آغاز گفتگوهای صلح تحت مالکیت افغانها تاکید کرد و همچنان ابراز داشتند که کشورهای متحد افغانستان باید در این راستا همکاری جدی کنند. این در حالی است که قرار است هفته آینده نشست درباره صلح افغانستان در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. به گفته برخی مسئولان در شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می شود، در آن نمایندگان آمریکا به شمول زلمه خلیلزاد، نمایندگان از حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان اشتراک می‌ورزند. 10 روز پیش نمایندگان سیاسی طالبان با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان در شهر ابوظبی دیدار کردند. در آن نشست حکومت افغانستان تیمی مذاکره کننده اش را فرستاد و اما طالبان با این تیم دیدار نکردند. در همین حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور در مسائل مربوط به صلح در حاشیه قرار نگرفته است. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت تمام تلاش هایی که از سوی متحدین افغانستان به خصوص آمریکا صورت میگیرد به معنای این است تا در پروسه صلح تسهیلات را فراهم کنند.
مالکیت و رهبری پروسه صلح افغانستان با حکومت افغانستان است و هیچ کس جز افغانستان تسهیل حق گیری در خصوص افغانستان را نداره. تنها کشورهایی که تلاش میکنند برای خصوص افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه برای زمینه سازی و آغاز گفتگوهای صلح افغانستان است که بین حکومت افغانستان و طالبان است.
آقای خوزون همچنان میگوید درباره صلح افغانستان اجماع داخلی به میان آمده است. به گفته وی به استثنای برخی افراد که شاید به خاطر منافع شخصیشان دیدگاه متفاوت درباره صلح داشته باشند، همه مردم این کشور نظر واحد دارند.
در همین حال نهاد موسوم به خانه صلح افغانستان روی مشارکت زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح افغانستان تاکید می کند. اعضای این نهاد با شماری از اعضای جامعه مدنی امروز در یک نشست مشترک در کابل خواسته هایشان را در پیوند به تلاش های صلح در افغانستان مطرح کردند. برخی از فعالان مدنی در این نشست گفتند که صلح با طالبان امکان پذیر نیست. فرشته ندا در کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با وجود تسریع روند گفتگوهای صلح در این کشور، خانه صلح افغانستان میگوید بدون مشارکت مردم، احزاب سیاسی، زنان و جامعه مدنی پروسه صلح بی نتیجه خواهد بود. نهاد موسوم به خانه صلح افغانستان روز شنبه با برخی از فعالان جامعه مدنی در یک نشست خبری مشترک گفتند حکومت باید در پروسه صلح معامله نکرده و به خواستهای مردم توجه کند. این نهاد یک اعلامیه را نیز در این نشست منتشر کرد. نگین یاری، یک عضو نهاد خانه صلح افغانستان، بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت:
مشارکت زنان، جوانان، اقلیت‌ها، احزاب سیاسی جهت ایجاد اجماع ملی در این پروسه باید مد نظر گرفته شود. در تصمیم‌گیری‌های صلح باید نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اقلیت‌ها، علما، زنان و جوانان دخیل باشند. حکومت افغانستان باید خواسته‌های مردم را مد نظر گیرد. پروسه صلح نباید دستخوش معامله گردد، بلکه به عنوان ختم جنگ به آن نگریسته شود، نه آتش بس موقت.
آنان میگویند اگر در تلاش‌های صلح خواست‌های مردم در نظر گرفته نشود، تلاش‌های جاری نتیجه‌ای در قبال نخواهد داشت. این در حالی است که در 3 ماه اخیر تلاش‌های مذاکرات صلح افغانستان به سطح ملی، منطقوی و بین‌المللی بیشتر گردیده است. سفرهای مسلسل زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به شمول افغانستان، به کشورهای منطقه از جمله مواردی هستند که افغان‌ها و آقای خلیلزاد را به صلح امیدوار ساخته است. در ماه جاری میلادی مقامات آمریکایی، عربستان سعودی، امارات و مقامات پاکستانی با نماینده های طالبان در امارات متحده ملاقات کرده و پس از آن ملاقات قرار بر این شد که در هفته جاری دومین نشست میان طرفها در شهر جده برگزار شود. در این حال برخی فعالان مدنی تلاش های جاری صلح را موثر ندانسته میگویند از طالبان مسلح به صفت ابزار سیاسی کار گرفته می شود و به گفته آنان با این گروه صلح امکان پذیر نیست. محمد نعیم ایبزاده، یک تن از فعالان مدنی، در این مورد میگوید:
برداشت ما به عنوان فعالان مدنی است که متاسفانه در طول 16 سال طالبان ثابت کرده که اینا فقط یک ابزار استخباراتی هستند، نه یک پلتفرم و یک نظامی که و یک برنامه بتانند بین صلح کنند و صلح با همچو گروه نه نتیجه میده و نه ما به مقصد میرسیم.
آنان میگویند پیش از این نیز تلاش‌های صلح صورت گرفته بود، اما تاکنون کدام نتیجه مثبت نداده است. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که در پروسه صلح پذیرفتن خواست مردم حتمی است، در غیر آن این پروسه نتیجه نخواهد داشت. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان به هدف گفتگوهای صلح با طالبان مسلح یک برد مشورتی را تعیین کرده و گفته است که در پروسه صلح افغانستان با تمام اقشار جامعه مشورت صورت گرفته و نظریات آنان نیز در نظر گرفته می‌شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، در مورد شرق اوکراین و کریمیا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از طریق تلفن صحبت کرد. خانم مرکل روز گذشته همچنان با ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از طریق تلفن صحبت کرد و آنها از آتش‌بس تازه در شرق اوکراین استقبال کردند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اورلیک دیمر، سخنگوی حکومت آلمان، دیروز اظهار داشت که طرفین علاوه بر موضوع اوکراین درباره سوریه که امریکا تصمیم گرفته قوای خود را از آنجا خارج کند نیز صحبت کردند. در کریمیا تنش‌ها بعد از آن بیشتر شد که قوای بحری روسیه 5 ماه نوامبر در تنگی کرچ بر کشتی‌های اوکراینی فایر کرده و 24 دریانورد اوکراینی را اسیر گرفتند. روسیه ادعا میکند که این افراد غیر قانونی با آبهای روسیه داخل شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی کریمیا را که مربوط اوکراین بود به خاک خود ملحق ساخت. اوکراین و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد تا هنوز هم کریمیا را همچون جزء خاک روسیه به رسمیت نمیشناسند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گفته که این اقدام روسیه غیر قانونی است و از مسکو خواستند تا این دریانورد و کشتی‌هایشان را به طور فوری دوباره به اوکراین برگردانند. خانم مرکل روز گذشته همچنان با رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون تلفنی صحبت کرده و از آتش‌بس تازه در شرق اوکراین ستایش نموده است. این آتش‌بس ساعت 12 شب گذشته آغاز شد. انگلا مرکل و مکرون گفتند برای جوانب درگیر جنگ در شرق اوکراین، نزدیک شدن سال نو و تعطیلات کریسمس باید فرصت باشد تا آنها به نیازمندی های ملکی ها تمرکز کنند، کسانی که به مدت طولانی از نتایج جنگ و عواقب آن متضرر شدند. ناظران خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از توافق آتش‌بس در سال نو در شرق اوکراین استقبال کردند. نیروهای حکومت اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو با جدای طالبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند درگیر جنگند. در نتیجه این جنگ 10,300 تن کشته شدند. روی این آتش بس گروه سه جانبه اوکراین، روسیه و سازمان همکاری و امنیت اروپا موافقه کردند. از آغاز جنگ در شرق اوکراین چندین آتش بس در چوکات توافقات به نام منسک تا کنون در این منطقه نافذ شده، اما هیچ یک آن امرا با موافقت نبوده است. مرکل و پوتین در گفتگوی تلفنیشان روی جنگ 7 ساله سوریه نیز صحبت نمودند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد تا نیروهای ایالات متحده را از سوریه خارج کند. در اعلامیه حکومت آلمان آمده است انگلا مرکل و پوتین موافقه کردند که ادامه توسعه یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه باید به شدت دنبال شود. این گفتگوی تلفنی در حال صورت می‌گیرد که نیروهای حکومت سوریه برای اولین بار در 6 سال گذشته داخل شهر منبج در شمال سوریه شدند. قوای دولتی سوریه پس از درخواست شبه نظامیان کرد به خاطر مقابله با تهدیدهای حملات از سوی اردوی ترکیه داخل این شهر شدند. این اقدام از سوی روسیه استقبال شد و ترکیه آن را تقبیه کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:26 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه سه ولایت باقی مانده به شمول کابل در هفته جاری اعلان خواهد شد. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی انتخابات حوزه های انتخاباتی کوچی ها و اهل هنود نیز در این هفته اعلان خواهد شد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در هفته جاری اعلان می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز هفته جاری نتایج ابتدایی ولایات پکتیا و بغلان و در پایان همین هفته نتایج ابتدایی کابل و حوزه کوچی‌ها اهل هنود و سکه‌ها نیز اعلان می‌گردد.
تلاش ما این است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلام بکنیم و تا آخر هفته جاری بتانیم نتایج ابتدایی ولایت کابل، حوزه اهل هنود سکه و حوزه کوچی ها را اعلان نماییم.
آقای ابراهیمی این سخنان را در حال بیان می کند که قبلا بارها در این زمینه تعهد شده بود، اما تا کنون این روند نهایی نشده است. این در حالی است که مردم، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه متهم به بی‌کفایتی و ضعف مدیریت می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با در نظر داشت برخی شکایات، مشکلات و شفافیت در این پروسه نتایج ابتدایی به طور مقطعی اعلان می گردد. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 30 ولایت را اعلان کرده است. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 میزان به تاریخ 19 عقرب سال جاری اعلان گردد. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید تا کنون در پیوند به اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه بیشتر از 2000 شکایت نزد آنان ثبت شده است. نصیر فیاض یک تن از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به بخش بزرگ این شکایات رسیدگی شده است.
به ارتباط ولسی ابتدایی 2137 شکایت جمع شده و قسمان توسط دفاتر ولایتی ما با قسمت اعظمش رسیدگی شده و مرحله استنافیش انقریب در وسط همین هفته انشاءالله شروع میشه.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگوید این فیصله نهایی نبوده و این کمیسیون در این مورد مشوره ها را با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، حکومت و جامعه جهانی آغاز کرده است.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت نمرهار، از کنف فارمیده، از لیسی و ناس گپ میزنیم. همی پیغام ما را با نمرهار والی شما حیث معرف شما موسیسات زرسانید. در کنف فارمیده در لیسی 23,000 و ناس است. او نی سرخانه داره و نی فرش داره. او خنک یخنی را ببینیم که چقدر یخ او خنک است. مدوار است انمی پیغام ما را راستن به مقامات ولایت نمرهار برسانیم که انمی دخترهای افغان سر یک رحم کنند. نی سترنجی دارن، نی خیمه دارن، نی اتاق دارن، نی تعلیم دارن. در این هوای سرد در زمین ششتن.
امیج ارماز سالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صحبت میکنیم. امپاری خانه ما یک دوستی بیش اردو است. برطه با موجودیت شنگه ما خوش هستیم منطقه خوب امنیت کرده. بجال که زای یک بر عواز هست شده دیگر اینا دیگر درخته ما رو زده میره. درخته توچ و بادام و مسمر و غیر مسمر میره زده میره و میبره در بخاری میسوزنه. در این مورد در خواهش میکنیم که شکایت ما رو مخامات پاسفایت برسانه تا ما رو زر رضیت نکنه اینا ظرف دولت محروقات داره دولت در شرحش میته که مردم غریب بیچاره درخته هست که میزنه خوب کار نیست که مردم غریب هستن.
یک تن از سربازان اردوی ملی در ولایت زابل لوای دوم قول اردوی 205 اتل هستم. برای ما چوبی سخت ایج نمی رسند، نه چوب داریم، نه آب داریم، نه آشای ما با وقت می رسند. لطفا پیام مرا نشر کنید.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیمه شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
نیروهای اردوی ملی افغانستان از حالت دفاعی بیرون می شوند و مخفیگاه های شورشیان را به گونه مستقیم هدف حمله قرار خواهند داد. این را اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و نامزد این وزارت امروز گفت. سر از پس فردا هیچ کارمند وزارت داخله افغانستان بدون در جریان گذاشتن رهبری اداره مربوط یا بخش‌های ضد جاسوسی حق ورود به سفارت‌ها را ندارد. این را وزارت داخله افغانستان امروز اعلام کرد. نخستین کاروان حامل اموال صادراتی افغانستان امروز از راه لاجورد به ترکیه رسید. زکریا بارگزه سرکنسول افغانستان در استانبول به رادیو آزادی گفت که برخی از این کالاها از جمله قالین و میوه خشک در داخل ترکیه فروخته می شوند. سیار بهادرزاده قهرمان ورزش های مختلط رزمی افغانستان فردا با حریف امریکاییش کورتس ملندر مبارزه می کند. پلیس مصر میگوید که در جریان چندین عملیات 40 جنگجوی مظنون را کشته است. و روند جابجایی دوباره نیروهای حوثی یمن در داخل شهر بندری حدیده این کشور آغاز شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadi.radio.com. حالا هم خبرهای ورزشی با جاوید حسن‌زاده.
جام جهانی کرکت 2019 میلادی از افغانستان دوباره به امارات متحده عرب انتقال داده شد. این جام که از 3 روز به این طرف در افغانستان بود، در جاهای مختلف و نمایش گذاشته شد و مردم آن را از نزدیک تماشا کردند. این جام پس از آوردن به کابل بر روز چهارشنبه هفته گذشته به ولایت‌های بامیان، هرات و کندهار نیز انتقال گردید. این جام پس از گذاشتن به مکان‌های تاریخی این ولایت دوباره به کابل و امروز شنبه به امارات متحده عرب انتقال گردید. این جام به کشورهایی که در جام جهانی 2019 بازی کرده و یا علاقه‌مندان بیشتر کرکت را دارند منتقل شده. پیش از این نیز بسیاری از کشورهای دیگر از آن میزبانی کردند. لویسارن ولی افغانستان میگوید که 5 تن از اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوع خروج اعلام شدند. جمشید رسولی سخنگوی لویسارن ولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در میان این افراد کرم‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان نیز شامل میباشد. اخیراً شماره از اعضای تیم فوتبال دختران چند تن از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را متهم به آزار اذیت جنسی کرده بودند. اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان روز گذشته نیز یک بار دیگر جزئیات تازه در خصوص آزار اذیت جنسی را با روزنامه گاردین شریک کردند. با این همه مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که این کمیسیون موضوع آزار اذیت جنسی در تمام فدراسیون ها و ادارات ورزشی را بررسی می کند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود. فراموش نکنید که برنامه هوای تازه را هم داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش نوشته است که سخنان اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع بر جنگ در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که از رئیس جمهور غنی تشکر میکند که امرالله صالح را در رأس وزارت داخله و اسدالله خالد را در رأس وزارت دفاع گماشت. و محمد ایوب همت از ولسوالی ارغستان ولایت قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که باشنده های این ولسوالی خیلی زیاد با کمبود آب روبرو هستند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای